بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله خوف عليهم ولا هم يحزنون پروردگار متعال و مهربان دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید. عرض ارادت های این ایام محرم و تا سوعا و عاشورای همه ارادتمندان به سالار شهیدان علیه السلام رو به لطفش و کرمش بپذیره، از اهل مجلس ما، از بانیان خیر، از عزیزانی که حضور پیدا کردن، عزیزانی که برنامه ریزی کردن و هر کسی که به هر شکلی در تأسیس و اداره این مجلس نورانی در این خانه خدا همت گماشته، خداوند تبارک و تعالی از همشون به لطفش و کرمش بپذیره، توفیق همگان رو روز افزون کنه، مخصوصا از شما برادران و خواهران عزیزی که با حضور خودتون رونق بخش این مجالس نورانی هستید و انشالله این مرحله از این سلسله مجالس رو تا فردا شب تکمیل خواهید کرد به لطف حضرت حق. ما البته این توفیق رو داشتیم که در این شب نشینی های عارفانه و عاشقانه و محبانه با شما بودیم در پرتو یاد سید و سالار شهیدان علیه السلام. حقیقتاً فیض بردیم از حضور شما، از ادب شما، از نفس شما، از صفای شما. امیدواریم اون چه هم که مطرح شد از پیام‌های عاشورایی با استضاعی از انوار قرآن کریم انشالله برای عزیزان ما مفید باشه و در عمل برای ما پیش برنده و کمک بکنه به همه ما. و دعا هم بفرمایید که این کسی که این مطالب رو مطرح کرد خودش محروم نمونه، او هم نصیبی انشالله داشته باشه و خداوند تبارک و تعالی به همه ما جمعاً توفیق هم شناخت بهتر زندگی حسینی و راه و رسم حسینی رو و هم توفیق عمل بهتر رو به همه ما انشالله کرامت کنه. از همه شما هم التماس دعا داریم. دیگه یه رفاقت و تجدید رفاقتی شد بین ما و شما و انشالله یه حق متقابلی الان بین ما و شما دیگه برقرار شده دیگه، که امیدواریم از عهده انجام این حق بر بیاییم. و حداقلش اینه که برای هم دیگه دعا کنیم که عنایت الهی از پرتو دعای برای هم دیگه انشالله نازل بشه و همه ما رو بهرمند کنه انشالله الرحمن. خب بحث ما خاطر نورانیتون هست، عنوان عمومیش بود بررسی پیام‌های عاشورا در پرتو قرآن کریم. توفیق پیدا کردیم برخی از اصلی ترین پیام‌های عاشورایی رو تحلیل قرآنی ازش ارائه کردیم محضر نورانیتون. اولین پیام قیام لله بود، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. پیام دوم دین مداری بود که با استفاده از آیه کریمه ان الدین عند الله الاسلام و آیه مربوط به دین مرزی که همون آیه قدیر بود، اون بحث تقدیم شد. بعد از اون نوبت رسید به پیام سوم که پیام نصرت بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. اینم پیام سوم بود، یاری دین خدا و نصرت ولی خدا. پیام چهارم امر به معروف و نهی از منکر بود که فرمود المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که معلوم شد اگر ما بخوایم اون قیام لله و دین مداری، حرکت بر مدار دین، دین حق و قرار گرفتن در زمره یاران دین خدا و یاران خدا بخوایم قرار بگیریم ما و موفق بشیم، باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم که در اون جلسه خودش تبیین شد. پیام بعدی عبارت بود از پیام هجرت که عرض کردیم این سگانه ایمان، هجرت، جهاد به صورت بسیار زیبایی به هم پیوسته در قرآن کریم مطرح میشن. مؤمنین به اینها موصوفند و از پیام‌های بسیار روشن و درخشان و شوق‌انگیز عاشورای حسینی است، هم هجرت کبرا هم هجرت صغرا، یعنی هم هجرت از نقص به کمال در سیر و سلوک فردی و از معصیت به طاعت و هم هجرت برای حفاظت دین و برای نصرت دین که مطرح شد به تفصیل. بعد از هجرت نوبت رسید به پیام دیگر عاشورای حسینی علیه السلام و اون پیام جهاد بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. دعوت شدیم به جهاد در راه خدا، از باز عالی ترین، زیباترین و روشنترین پیام های عاشورا پیام جهاد بود که این هم توضیح داده شد متکی بر آیات کریمه قرآنی و به فضل الهی تقدیم شد. بالاخره خدای متعال توفیق داد در جلسه شب گذشته یکی از پیام‌های دیگر کربلا و عاشورا مطرح شد در پرتو قرآن کریم و اون هم پیام شهادت بود و انتظار شهادت و جنبندی که در جلسه انجام شد. آیش هم خاطرتون هست که فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از بحث جلسه دیشب هم نتیجه گیری شد. اون نتیجه گیری این بود که مؤمن وقتی ایمانش به رتبه اخلاص و صدق میرسه، وقتی در ایمانش صادق باشه، یکی از این دو وضعیت رو داره، یا شهید است یا منتظر شهادت و در صف انتظار شهادته. و این توضیح داده شد که عرض کردیم درس عاشورای حسینی اینه علیه السلام. جالبه که این آیه رو هم امام حسین علیه السلام چند جا در خود اون ماجرا بهش استناد کردن، همین آیه من المؤمنین رجالون رو چند جا بهش استناد کردن، از جمله در شهادت مسلم ابن اوسج است. خب اما پیام امشب که شب 12 و بنابر بعضی از نقلها شب شهادت جانگداز مولامون حضرت سید الساجدین علیه السلام هم هست، اگرچه اون نقل قوی تر مربوط می شود به شب 25، یعنی روز 25 ماه محرم، که طبعا در اون ایام هم باید مؤمنین همت کنن، برنامه بگذارن، مجلس بگذارن به صورت ویژه و مستقل به نام نامی امام سجاد علیه السلام. خب پیامی که ما امشب از مکتب حسینی در پرتو قرآن کریم برای جلسه شما مطرح میکنیم، پیام استقامت. خب آیه رو براتون تلاوت کردم، مثل هر شب این آیه محوری بحث ماست. آیه رو براتون بخونم و انشالله توضیحاتی رو که لازم هست خدمت با سعادتتون تقدیم کنم. این آیه از سوره مبارکه فصلت هست. آیه اول جلسه تلاوت شد. از جمله باز آیاتی است که همتون آشنا هستید. من سعی کردم در این شبها آیه‌ای که محور بحث هست آیه آشنا باشه، که با ذهن شما، با سابقه ذهنی شما آشنا باشه، که بتونید یادآوری کنید، حفظ کنید، ترجمه کنید. اگر ما همیشه این کارو بکنیم که در هر جلسه‌ای مراجعه اصلی ما به قرآن کریم باشه و یک آیه محوری بحث هر مجلس ما داشته باشه و مؤمنین هم از تنبلی دست بردارن، حداقل اون یک آیه رو مراجعه کنن، بنویسن و حفظ کنن. شما ببینید در مثلا مجالسی که ما در طول سال داریم چقدر آیه حفظ میشیم، آیه منتها با توضیح و تفسیر و تحلیل. خب الان شما 9 رو ما موفق شدیم در جلسات شما مطرح کنیم با آیه امشب. تصور کنید کسی از عزیزان این آیات رو حفظ کرده باشه، مراجعه کرده باشه، نوشته باشه. اگر این روش رو ادامه بدیم ببینید چه اتفاق بزرگی میفته. ما خیلی فاصله داریم از قرآن و خدا انشاءالله به ما رحم کنه، به ما کمک کنه، ما را از خواب غفلت بیدار کنه. حسرت ها برادر و خواهر در پیش هست. راجب خودم عرض میکنم، دور از جون شما، شما انستون خیلی بیشتر از منه با قرآن کریم، ولی خب بالاخره باید هر کی تو هر وضعیتی هست یه فکر تازه‌ای برداره. ما وضعمون نسبت به قرآن کریم وضع خوبی نیست. جوریه دیگه. حداقل هر جوان مسلمان مؤمن، هر جوان ما رسید به سن جوانی، باید یه 400-500 آیه محوری از آیات قرآن کریم رو با تفسیرش از حفظ باشه، همه بدون استثنا. یعنی تو زندگیش دائما به این آیات استناد کنه و برنامه‌های زندگیش رو طراحی کنه. آیات کاربردی، پیشبرنده، الهام بخش. بگذریم، حالا اینو به مناسبت عرض کردم. خب آیه امشب ما از سوره مبارکه فصلته، از جمله آیاتی است که باز شماها اکثرا حفظ هستید و آشنایید باش. فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. آیه رو با هم معنی کنیم. ان که باز تاکیده، الذين قالوا محققا و حتما و بدون شک و تردید، کسانی که اینجوری گفتند، قالوا گفتند الله، ان الذين قالوا ربنا الله گفتند رب ما، پروردگار ما الله هست تبارک و تعالی. خب ثم استقاموا، سپس استقامت کردند، استقاموا پایداری کردند. پای این ادعاشون، این سخنشون، این شعارشون و این هدفشون ایستادند و پایداری کردند. ثم استقامو، قرآن در این آیات می فرماد تتنزلو علیهم الملائکه، فرشتگان بر اینها نازل می شن. واقعا تصورش خیلی شوق انگیزه. فرشته ها نازل میشن بر چنین کسانی، تتنزلو علیهم، بر اینها الملائکه، فرشتگان بر اینها نازل میشن. خب این فرشته ها نازل میشن که چیکار بکنن؟ این فرشته ها با خودشون یه پیامی از رب العزه آوردن برای مؤمن با استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، برای اینا اون پیامی که از سوی خدای متعال آوردن چیه؟ اون پیام اینه: الا تخافوا ولا تحزنوا. میگن نسبت به گذشته هیچ حزن و اندوهی شما نداشته باشید، نسبت به آینده هم هیچ بیم و ترسی نداشته باشید. عجب. الا تخافو، نترسید، نگران نباشید، بیم نداشته باشید، دلتون محکم باشه، پیش روی شما هیچ چیزی نیست که بتونه شما رو بترسونه. عجب. الا تخافو ولا تحزنو، غمگینم نباشید، نگران نباشید نسبت به گذشته خودتون و مسیری که پشت سر گذاشتید. و ابشروا، ادامه هم میدن این فرشته ها، میگن و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت باد بر شما بهشتی که خداوند به شما وعده داده، یعنی شما به اون بهشت خواهید رسید. رفقا این ادامه آیات اگر خوب بهش توجه بشه و تحلیل بشه، اهمیت و موقعیت این کلید واژه‌ای رو که ما امشب در بحث انتخاب کردیم براتون روشن میکنه، اگر این معلوم بشه. ادامه آیات رو خب، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. تمام شد؟ نه، البته ما معمولا همین قطعه و قسمت از آیه رو میخونیم، اما ادامه آیه هم شنیدنیه، چون این آیات ادامه داره. نحنو اولیا اکم فی الحیات دنیا و الاخره. باز دارن فرشته ها صحبت میکنن با این جماعت. ادامه صحبتشون اینه، میگن ما فرشته هایی که نازل شدیم بر شما. نحنو اولیا اکم فی الحیات دنیا و الاخره. ما هم در دنیا، هم در زندگی دنیا، هم در آخرت با شماییم، رفیق شماییم، دوست شماییم، همراه شماییم، نگهدار شماییم، پاسدار شماییم. اولیا معانی متنوعی داره. اولیا اکم فی الحیات دنیا و الاخره. عجب، از آدم حقیقتاً به شوق میاد، نمیدونه چی بگه. یک چنین امکانی برای ماها خدای متعال فراهم کرده اگه شرطش رو عمل کنیم. نحن اولیاء کن فی الحیات دنیا و فی الاخره. از این کلمه اولیاء کن فی الحیات دنیا و الاخره رفقا معلوم میشه که نزول فرشته ها و صحبت فرشته ها مال وقت مردن و بعد از مرگ نیست. چون بعضی ها گفتن خب تتنزل و علیهم الملائکه، فرشته ها بر اینا نازل میشن، به اینا بشارت بهشت رو میدن. کی؟ وقتی این داره از دنیا خارج میشه، یعنی وقت مرگ. بهش میگن لا تخافو و لا تحزنو و ابشروا بالجنه. اما خود این آیه تکلیف رو روشن کرد، میگن نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ما هم در دنیا دوست شماییم، یار شما، نگهدار شما، همراه شما، دیگه با شما میمونیم، هم در آخرت با شما رفیقیم. به به. از اینجا معلوم میشه که این تتنزل و علیهم الملائکه تو همین دنیاست. یعنی جنابالی اگر به این آیه عمل کرده باشید، به صدر آیه، همینجا فرشته ها بر شما نازل میشن. خب این بشارت و این صحبت های فرشته ها چجوریه؟ میگیم این بشارت رو در عالم معنا، در حقیقت وجود شما، به روح شما و جان شما و جان انسان مؤمن مستقیم و پایدار الهام میکنن. این الهامه. اتفاقاً از مواردی است که این انسان مؤمن رو حرکت میده، نگهداری میکنه، احساس میکنه از یه جایی داره یه انرژی بهش، به قول جوانای امروزی یه انرژی مثبت داره بهش تزریق میشه، همینجا متوجه میشه. اونایی که اهلشن این مصاحبت با فرشتگان مبشر رو همینجا میفهمن، درک میکنن. لازم نیست فرشته مجسم بشه جلوش بیاد باهاش صحبت کنه، نه، اونا با دل مؤمن حرف میزنن، با فکر مؤمن حرف میزنن، به جانش الهام میکنن این بشارت الهی رو، و این باعث میشه که انسان مؤمن از درون قوی میشه، احساس قوت میکنه، احساس ثبات میکنه، احساس نشاط میکنه، احساس آرامش میکنه، احساس طمأنینه میکنه، آماده میشه برای قدم بعدی، احساس امید پیدا میکنه. این کار فرشته هاییست که خدا میفرسته. پس فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب ولکم، بازم ول نمیکنن. و یه چه اتفاقی افتاده؟ الله اکبر. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. ادامه بشارت فرشته هم اینه، میگن یه بهشتی هم در انتظار شماست، جاودانی و ابدی، که در اونجا کیف میکنید، هر چی دلتون بخواد اونجا هست. الله اکبر. خدا با انسان مؤمن با استقامت پایدار خوش عاقبت چه میکنه، چه میکنه. میفرماند بهشون در ادامه بشارت میگه، میگه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، شما وارد بهشت میشید اونجا هر چی که شما نفستون تمنا کنه براتون حاضر میشه. رفقا معلوم میشه زرنگای عالم کیان، معلوم میشه برد با کیه، و الا تو این دنیا شما خودتو بکش، خودتو بکش، به همه اون چه که تو این دنیا هم هست برس، از نظر امکانات همش بیاد در اختیارت. فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، فرض کنیم همش هم در اختیارش قرار بگیر، نمیتونه استفاده کنه چون ظرفیت نداره. مگه چقدر غذا میتونه بخوره؟ مگه کجا میتونه بخوابه؟ چند جا میتونه بخوابه؟ فرض کنید 1000 تا جا برای خودش آماده کرده باشه، کجا میتونه بخوابه؟ بالاخره یه جا میتونه بخوابه. چقدر میتونه غذا بخوره؟ چقدر میتونه لذت‌های دیگر رو ببره؟ ضمن این که هر استفاده‌ای که میکنه کنارش یه رنجم میبره، یه نیشگونش هم میگیرن. غذا میخوره سیر میشه، بعد حالش بد میشه. دید آدم سیر میشه حالش بد میشه، برعکس این که بعد حالش خوب بشه، تازه سیر که شد حالش بد میشه، یه حال بدی پیدا میکنه. میخوابه یه جوره، بیدار میشه یه جوره، مسافرت میکنه یه جوره، میشینه یه جا یه جوره. دنیا این جوریه دیگه. از همه اینا هم که بگذریم که به زودی تمام میشه، میره پی کارش. اونایی که با دنیا معامله کردن همشون باختن، سر تا پا باختن، هیچی گیرشون نیمد. بازنده مطلق اون کسیست که با دنیا معامله کرد، بازنده مطلق، هیچی گیرش نیمد. آخرش هم یه مشت خاک مرخص. همینجا هم چیزی گیرش نیمده. شما خیال میکنید بعضی ها خوش میگذرونن؟ تو این دنیا هیچ کس خوش نمیگذرونه. او فلانی چی داره فلان، نه آقا جون، هیچ خبری نیست. اونی که بیشتر داره نگرانیش بیشتره، از یه جای دیگه غم داره، از یه جای دیگه این میخوره. اینجوریه دنیا، اینجوریه. دارون هانت علا ربها. من اینو توضیح دادم علت داره، یعنی دارم نگی حاجی بحث و خط بحث و گم نکنی ها. نه گم نکردم، اولا آیه رو دارم توضیح میدم، ولی اینجا دارم یه تأکید میکنم، به این تأکیده الان بر میگردم، بعد میبینی نه مطلب اصلی اینجا مطرح شد، مطلب اصلی رو دارم بهت میگم، حواستو جمع کن، این مطلب فرعی نیست، اصلیه. امیر المؤمنین علیه السلام و علیه افضل و صلوات المسلین در نهج البلاغه خودش دنیا رو معرفی کرد، فرمود دنیا رو بشناسید مردم. دارون هانت علی ربها، رب دنیا، خدای دنیا، اون کسی که دنیا رو ساخته، دنیا در نگاهش خیلی پسته. عجب. هانت علی ربها، میگه علی جان میشه برام توضیح بدی چطور در نگاه رب دنیا و خالق دنیا، دنیا خیلی پسته و کمه و کم اهمیته؟ هانت علی ربا، میگه بله بقیهش رو بشنو. فخلت حلالها به حرامها. عجب، مگه جای دیگه ای تو این عالم وجود داریم که حلال و حرام با هم قاطی شده باشه جز این دنیا؟ این یک. و خیرها به شرها، میبینید تو این دنیا خیر و شر با هم دیگه آمیخته است. میری سراغ خیر بهت شر میرسه، سمت شری بهت خیر میرسه، قاطی جنسش. و هل و ها به مره ها، شیرینی و تلخی توش قاطیه. تا میره کامت شیرین بشه تلخ میشه، میخوای از تلخی بمیری شیرین میشه، همین جوریه دیگه. و حیات ها به موت ها، مرگ و زندگی توش قاطیه، یکی میاد یکی میره، بلکه چند تا میرن، همش تو رفت و آمده. عجب. فرمود دنیا اینه. ادامش هم جالبه. فرمود لن یصفح الله تعالی لأولیائه، به همین خاطر خدای متعال دنیا رو برای اولیاء خودش به صورت خالص قرار نداده. بیشترین اذیت ها رو تو این دنیا دوستان خدا می کشن. بیشترین خوشگذرانی های ظاهری و بهره برداری های ظاهری رو به حسب ظاهر دشمنای خدا تو دنیا دارن. میبینید دیگه، بریز به پاش و بخور و بخوابش بیشتر مال اوناست. ولن یذن بها علی اعدائه، خدای متعال درباره دنیا از دشمنان خودش دریغ نکرده، گفته بخورید و بچرید مثل حیوانا، هر چی میخواید بخورید و بچرید، مثلا رهاشون کرده. خب برگردم به آیه، اینو منتها شما داشته باشید تو پرانتز، این چیزی که من راجع به دلبستگی به دنیا و جایگاه دنیا و نقشش گفتم، چون اینو ما باید بهش الان سریع برگردیم. خب فرمود ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، داشتم میگفتم که خوش به حال اونایی که بردند. کی برده؟ اون انسان مؤمنی که پای ایمانش پایداری میکنه، استقامت میکنه تا از این دنیا خارج میشه، طیب و طاهر و تمیز و شسته و رفته. برد با اونه، بقیه همه باختن. معیار زرنگی اینه. اونجا که رفت میگه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، اینجا هر چی که دلت بخواد پیشت حاضر میشه، از همش هم میتونی فیض ببری. جالبه که در بهشت انسان مؤمن بهشتی همزمان در آن واحد میتونه انواع و اقسام لذت ها رو ببره همزمان، و از اون بهره هایی که میبره هیچ وقت ملول نمیشه. خیال نکنید اونجا انسان غذا میخوره بعد مثلا دلش درد میگیره، اینا مال اینجاست. حتی بهره های ظاهری مادی شبه مادی در بهشت، اینا هیچ کدوم خسته کننده و ملال آور نیست برای مؤمن. و لکم فیها ما تدعون، داداش اینجوریه، خدای متعال به این مرد یا زن بهشتی موقعیتی میده، قدرتی میده، امکانی میده که نعمتهای مختلف رو در بهشت فراخوان میکنه. لازم نیست ایشون پاشه بره دنبالش، هر چیزی رو صدا بزنه اونه که میاد پیشش. عجب. میگه حوری میاد پیشش، میگه قوری میاد پیشش. ملاحظه فرمودید؟ یعنی از مؤمن اراده میکنه هر چیزی رو اونجا فراخوان کنه، اون پیشش حاضر میشه، خلق میشه اونجا پیشش. چه قدرتی، چه شکوهی، چه عظمتی، چه کرامتی، چه زیبایی. اینم شنیدید دیگه، گفتن اگر یکی از همون حوران بهشتی، یکیشون فقط، فقط یکیشون، چون شما اصلا یعنی ماها آدمایی که تو دنیا هستیم اصلا نمیفهمیم خدای متعال چی برای بنده های متقی مؤمنش آماده کرده، فقط شما اصلا نمیتونید درک کنید، به قلبتونم خطور نمیکنه، به ذهنتونم خطور نمیکنه، هیچ تصویر ذهنی ندارید از اون کاری که من کردم برای بنده های مؤمنم. یکی از اونا اگر نقاب از صورت برداره جلوه کنه تو این عالم، کل مردم عالم رو عاشق و شیفته خودش میکنه و همه از هوش میرن، یکیشون فقط. اون وقت اونجا بهش میگن، میگن این همه مالا آدم عفیفه، مالا آدم با حیاست، مالا آدم متقیه، اون کسی که چش چرونی کرده بره گم شه، اونی که هوسرانی کرد بره بمیره از حسرت، اینا هست، اینا همش مالا اون آدمیه که در دنیا پای ایمانش استقامت ورزید و وایساد، جانانه اومد میدان، گفت من مؤمنم دیگه، مؤمن بود، بازی نکرد، فیلم بازی نکرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی بزرگ، استاد عالی قدر خیلی از استادای زمان ما، رضوان الله تعالی، اون عارف بزرگ و فقیه عالی قدر، اینایی که میرفتن پیششون، مخصوصا بچه های رزمنده رو خیلی دوست داشت، بچه ها از جبهه میامدن مرتب اون مخصوصا عمدتا میرفتن منزل حاج آقا بهاء قم، شرفیاب می شدن. ایشون در توصیه به این کسایی که می رفتن می گفتن آجا ما رو یه نصیحتی بکنین، می فرمودن آقا جون فیلم بازی نکنین، این خیلی بده، برای خدا فیلم بازی نکن، حیثیتتو برباد می ده، زمینت می زنه، باش صاف باش. بله اگر کسی کاملا شفاف و زلال و صاف و صادق با خدای متعال روبرو بشه، چه میکنه خدا با او؟ خب بازم ول نمیکنه، آخه تقصیر من نیست، میگه نزولن من غفور رحیم، مگه چه خبر شده؟ میگه خبر اینه، غفور رحیم، غفور و رحیم دو نام از نامهای خدای متعال از اسماء الحسناست، غفور رحیم سفره انداخته، اینجا سفره‌داری غفور رحیمه برای مهمونای خاص خودشه، معلومه که داره چی کار میکنه، نزولن من غفور رحیم. خب کیف کردید از شنیدنش؟ انسان مست و مبهوت میشه، ولی خب شنیدن کی بود مانند دیدن، و خوش به حال اونایی که رفتن و دیدن، و خوش به حال شماها که میرید و میبینید انشاءالله. خب همه اینا رو خدای متعال بشارت داد به کی؟ آقا برگرد اول آیه رو سری برای من بخون ببینم حفظ شدی یا نشدی، یا اصلا اینجا نبودی. اول آیه چی بود؟ ثم استقام. تمام این چیزایی که الان برای شما شمردیم و گفتیم همه اینا ذیل این سه تا کلمه است. این همه برای کیه؟ این همه برای کیه؟ فرمود برای اون کسی است، نزول فرشته ها و بشارت ها و رفاقت با فرشته ها و عرض به محضرتون آرامش در دنیا و تیب خاطر و طمأنینه و تا امید و تا برسه به اون بهشت آخرتی و اون نعمتهای عجیب غریب و اینا برای کیه؟ فهمون برای اون کسیست که قالو ربنا الله ثم استقامو، همین و سلام. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، باورشون شد که ربشون الله تبارک و تعالی است، مالکشون. ببینید، بذارید من حرفامو همینجا بزنم. ربنا، رب میدونید یعنی چی؟ رب یه واژه است که تو فارسی ترجمه تک نداره، تلفیق است از اینا. ان الذين قالوا ربنا الله، گفتند خالق ما، مالک ما، بگیر ها، خالق ما، مالک ما، مربی ما، پرورنده ما، دوستدار ما، حافظ و نگهدارنده ما. اینایی رو که گفتم در همدیگه ضرب کن میشه رب. اینه که بهت میگم داداش برو با قرآن انس بگیر، قرآن رو با قرآن باید بفهمی و بشناسی، یه عمر باید بری به محضر قرآن، و الا از رو ترجمه که کسی قرآن نمیفهمه که. همه قرآن رو باز کنید، آنان که گفتند پروردگار ما الله هست، خب این کلمه پروردگار انصاف بدید میشینه جای رب؟ نمیشینه که، قرآن خودشه. فقط وقتی هم بری به حرف میزنه، میگه، معناهاش رو به شما میرسونه، منتها باید ممارست کنی، بری زحمت بکشی، مطالعه کنی، کار کنی، انس بگیری، رفیق بشی. بگذرم، ربنا الله، خب اونایی که به این با اعتقاد رسیدن، ادعاشون این شد، پرچم زندگیشون شد توحید، گفتن دیگه ما موحدیم، رب ما آمریکا نیست، رب ما انگلیس نیست، رب ما رژیم نمونم کذا نیست، ستمشاهی نیست، رب ما فرهنگ غربی نیست. رب ما زر و زیور دنیایی نیست، رب ما ریاست و چه و اینها نیست، رب ما خداست، رب ما شکممون نیست، شهوتمون نیست، خداست، الله رب ماست. ما اینو باور کردیم، رفتیم زیر این پرچم، پرچم ما پرچم توحیده، ربنا الله. ما فقط از او حرف میشنویم، با اشاره او حرکت میکنیم، با اشاره او میایستیم، به اشاره او دوست میداریم، به اشاره او دشمن میداریم، رفاقتامون بر اساس رضای او، دشمنیهامون بر اساس رضای او، برنامه زندگیمون بر اساس رضای او، سبک زندگیمون اون سبکی که او میپسنده، حرف زدنامون اونطور که او میپسنده، معاشرت خانوادگیمون اونجوری که او میپسنده، کسب و کارمون اونجوری که او میپسنده. ان الذين قالوا ربنا الله، خب دیگه چی؟ گفتن ربنا الله. ما زیر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط میتونیم زندگی کنیم، ربنا الله. ما فقط بر اساس نقشه ولایت علوی زندگیمون رو برنامه ریزی میکنیم، ربنا الله. یه انقلاب میکنیم، پدر رژیم ستمشاهی رو در میاریم با کمک حضرت حق، ربنا الله. جلوی جریان استکبار جهانی وای میستیم، میگیم ما شما رو قبول نداریم، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، یه خط روتون میکشیم، ولایت شما ارزانی خودتون و هر کسی که حاضر زیر ولایت طاغوت زندگی کنه، ربنا الله. جمهوری اسلامی تشکیل دادیم، قانون اساسیش رو بر اساس قرآن و اطرت نوشتیم، ربنا الله. از اینجا شما شروع کنید تا بیاید زندگی فردی، یه شخص زندگیش و کسبش و کارش و ازدواجش و معاملاتش و ارتباطاتش و صله رحمش و فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های بفرمایید اجتماعی شخصی خودش رو، همه رو بر اساس خواست خدا و اولیاء خدا تنظیم کرده و نقشه الهی. این گفته ربنا الله ثم استقامو. عجب، خیلی خوب، خیلی کارهای بزرگی کردید، خیلی تصمیمهای بزرگی گرفتید، آرمانهای بزرگی انتخاب کردید. یه ملتی اومده وسط میدون تو این آخر الزمان میگه من فقط میخوام تحت ولایت علی ابن ابی طالب زندگی کنم که نقشه مرزیگی و دین مرزیگ خداست. خیلی کار بزرگی کرده، باریکالله، ماشاءالله، ماشاءالله. این آقا یا خانوم تو این بهبوهه آخر الزمان اومده وایساده میگه من لیس و الا فقط و فقط میخوام طبق نقشه خدایی زندگیمو برنامه ریزی کنم، سبک زندگی من سبک زندگی خدایی میخوام باشه. گفته ربنا الله، باریکالله، عجب هدف بزرگی انتخاب کرده. حالا نوبت اون کلمه بعدیه، ثم، حالا که این رو انتخاب کرد، نقشه زندگی جمعی، فردی، اجتماعی، شخصیشو بر اساس خواست خدا انتخاب کرد، حالا نوبت اون شرط مخصوصه. اون شرط چیه؟ اون شرط عبارت است از استقامت، یعنی تا تهش باید پای این حرف بمونه. تا تهش یعنی چی؟ یعنی اگر شخص مؤمنه تا تهش، یعنی تا وقتی که بمیره و حضرت قابض الارواح رو زیارت کنه و او ازش دعوت کنه برای رفتن از این دنیا و احضارش کنه، تا دم مرگ حاضر نشه، دست از ایمانش، دست از اعتقادش، دست از عمل صالحش برداره. فعال، جدی، قوی، وسط میدان ایمان و عمل صالح زندگی میکنه تا بمیره. این اگر راجب اون شخصی تهش اینه. پیغمبر اکرم فرمودن ثم استقامو، یعنی تا بمیره، تا لحظه مرگ سر حرفاش باشه، کم نیاره، نبره، نشگنه، بر نگرده، از راه خارج نشه، گرفتار افراط و تفریط نشه، تو دام شیطانهایی که سر صراط مستقیم نشستن از چپ و راست صداش میکنن گرفتار اونا نشه. اینجا برمیگردم به اون جمله و بحثمو باید جمعش کنم. اون جمله ای که گفتم اینو بهش برمیگردم، جاش اینجاست. جلوه های دنیایی سستش نکنه، سستش نکنه، از راه بدرش نکنه. این جلوه‌گری های شیطانی، اقواگری های شیطانی، اینو از راه خارجش نکنه، دلش رو آسیب نزنه. میدونید اونی که دل انسان مؤمن رو مریض میکنه، آسیب میزنه، تعلقات دنیاییه. همین یک کلمه است که من اونجا سعی کردم براتون یه خورده توضیح بدم. از قول امیرالمؤمنین براتون راجب دنیا خوندم، غرضم این بود. اونی که ایمان رو میشکونه، ایمان رو تضعیف میکنه، فروق ایمان رو میگیره و امکان ادامه ایمان رو تا نقطه پایان از انسان میگیره، دلبستگی دنیاست و تعلق به دنیاست، دل دادن به شهوت‌های دنیایی است، به جاذبه‌های دنیایی است. یه جا شهوت جنسیه، یه عده‌ای رو کله پا میکنه، یه عده رو اینجوری کله پا میکنه، جلوه‌گری‌های اینجوری. یه جا شهوت قدرت، تو بازی های قدرت یه عده‌ای میبازن. یکی شهوت مال داره، یکی شهوت شکم داره، مبتلا میشه. نقطه ضعف هر کسی یه چیزه، بعضی هم همشو دارن، گرفتار همه اینا هستن. این آدما نمیتونن بمونن، اینا میرن از دست، زودم از دور خارج میشن، نمیتونن تا تهش بمونن، میبرن، کم میارن. صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چو مرغان نحیف بینوا، هر دمی افتاده در دامی نویم. تا چشمشو باز میکنه میره افتاد تو دام، از صراط مستقیم خارج شد، استقامتش و پایداریش ادامه پیدا نکرد. این راجب فردیشه. راجب اجتماعیش هم تا تهش یعنی چی؟ این تا تهش یعنی وایسا، کم نیار، مقاوم، جدی، مصمم، رهرو، صبور، برنامه ریز، مسلط به خودت، مسلط به خواهش‌های نفسانیت، ترمز داشته باش، هم فرمون داشته باش، هم گاز داشته باش، هم ترمز داشته باش. ترمز هم مهمه، مواظب باش نیفتی تو این دره‌ها. فرمونت هم محکم بگیر که فقط اهدنا الصراط المستقیم، فقط رو این خط بندگی برو، اصلا از این جاده خارج نشو. خب اجتماعیش هم معلومه، اجتماعیش هم معلومه. ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن آقا ما، همونجور که گفتم رب ما فقط خداست، ما فقط به قانون اساسی امیرالمؤمنین آری میگیم و به هر نوع جنس دیگه ای از حکومت ها نمیگیم، فقط ولایت فقیه، فقط جمهوری اسلامی آری، و به همه میگیم نه. خیلی خوب، گفتن ربنا الله، ثم استقامو، حالا باید وایسن تا تهش، وایسن کم نیارن، مقاومت کنن تا تهش. یعنی کی؟ اینم تعریف داره. تا تهش یعنی تا اون وقتی که این امانت رو به سلامت، به عافیت، فعال، پویا، پیشرفته، موفق تحویل بدن به صاحبش، تا اونجا. ثم استقامو معناش اینه. بله این دفاع مقدس داره، یعنی جنگ تحمیلی داره، تهاجم فرهنگی داره، تحریم اقتصادی داره، دردسرای مختلف داره، شایعات داره، از همه طرف حمله میکنه، شیطان نمیذاره تو آسوده بمونی. اگر این ملت هم بتونه سر حرفش وایسه، کم نیاره، که الحمدلله تا حالا کم نیورده، تا حالا وایساده، با وفا مونده. این پیام، پیام سید الشهدا علیه السلامه. پیام سید الشهدا اینه که، و عاشورا اینه که بمونید، وایسید، کم نیارید، نبرید، گرفتار فتنه ها نشید، فتنه گرا رو بشناسید. چشمتون فقط به ولی باشه، چشمتون فقط به پرچمدار باشه. دیگران اگه با او هماهنگ بودن تقویتشون کنید، اگه یه خورده زیگزاکی رفتن، از خط خارج شدن، شما اونا رو از دور خارج کنید. مصمم، محکم، مستقیم، همین راه رو ملت ایران با این استقامتی که داره ادامه بده، هزینه هاش هم تحمل کنه. هزینه داره این کار، هزینه هایی داره، هزینه هاش هم تحمل کنه، انشاءالله و به فضل الهی به زودی زود بشارت فرشتگان رو در مراتب بالاتر هم دریافت میکنه. بهشت حیات دنیایی مؤمنین هم عبارت است از تشکیل حکومت جهانی عدل به محوریت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، که بیاد و انتقام اون خون به ناحق ریخته رو بگیره، به دست ملت ما بگیره انشاءالله. انشاءالله ما دست آقامون باشیم، این انتقام رو بگیره، مستکبرین رو سر جاشون بنشونه، نفسشون رو بند بیاره، حاکمیت عدل فراگیر جهانی رو تأسیس کنه. این بشارت دنیاییشه، آخرتیش هم این جماعت با سید الشهدا محشور میشن انشاءالله. بعد این عرض امشب ما بود، استقامت میخواد. بعد گفتی بعد وایسی دیگه، ولی مردم کوفه تو اون قدم اولش درست اومدن، قدم اولش رو درست برداشتن، گفتن نه ما میخواییم بریم زیر پرچم حسین علیه السلام زندگی کنیم که حجت خداست. اینجا رو که درست اومدن، نامه هم نوشتن، بله با پی که سید و شهدان بیعت کردن، بله تا اینجا هاشو درست اومدن، منتها خیلی استقامتشون کم بود. تا ابن زیاد وارد کوفه شد و یه مانور کرد، فاتحه همشون خونده شد. چه آدمای سستی، چقدر ضعیف، روسیاه شدن، آبروشون رفت. هنوز که هنوز ملت ایران میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، میگن بعضی هم بهشون بر میخوره، میگن دیگه کوفه کوفه است، به این زودی ها جمع نمیشه کارش. بله نموندن، ولی خوش به حال اونایی که با امام حسین موندن، تا آخرش موندن. و چی شدن این اصحاب، این یاران، این اهل بیت؟ هر چی زحمتشون بیشتر شد مقاومتر شدن، هر چی شرایط سختتر شد مقاومتر. خود سید و شهدا رو ببینید، اصحاب رو ببینید، هر چی سنگ اندازی ها بیشتر مقاومت بیشتر، نه ترسیدند، نه هراسیدند، نه غمگین شدند، محکم و استوار و رشید موندن تا ته کار، که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. و شما تا آخر تاریخ به این اصحاب با وفا سلام میکنید، میگید باریکلا به شما، موندین تا تهش، موندین، کم نیوردین، کم نیوردین. آماده اید که سلامی عرض کنیم و سفری مشرف بشیم، یک سفر روحانی بریم کربلا. امروز روز 11 بود، روز 11، روز 11 اتفاقات عجیبی افتاد برادران و خواهر. من یه گوشش رو براتون تعریف کنم، یعنی چی اتفاقات عجیبی افتاد. مثل چنین روزی بر اهل بیت علیهم السلام خیلی سخت گذشت. شما تصور کنید این نانجیبا بعد از اون همه جنایت که هر کاری که از دستشون برمی اومد انجام دادن، این نانجیبا بعد از این که هر کاری از دستشون می اومد انجام دادن، هر کاری می دونید یعنی چی دیگه؟ یعنی درست از غروب دیشب اینا شروع کردن، بلا فاصله بعد از شهادت سید و شهدا علیه السلام نوشتن در عبارات تاریخ هست که اینا اولین کاری که این نانجیبای نابکار کردن، حمله کردن به خیمه ها. بیست و چند نفر بیشتر اونجا نیستن، همه هم خانوما و بچه ها و امام سجاد علیه السلام، جان عالم به قربان سید و ساجدین. همین حمله کردن نانجیبا، اول کاری که کردن خیمه ها رو غارت کردن و پیش خودشون نگفتن آخه این خیمه خیمه ی حرم پیغمبر خداست. اول غارت کردن خیمه ها رو، نوشتن هر چی بود می بردن، هیچی نذاشتن باقی بمونه. حتی یادگارهای فاطمه رو این نانجیبا دزدیدن و سرقت کردن که خیلی عزیز بود پیش حضرت زینب، پیش امام سجاد، پیش اولیاء خدا. از همه اینو بالاتر دل اهل بیت رو لرزوندن و ترسوندن نانجیبا. آیا به این اکتفا کردن؟ نه. حالا غارت که کردید چرا آتیش میزنید به خیمه؟ آتیش هم زدن که اون صحنه ای پیش اومد که زینب سلام الله علیها خودش رو رسوند به امام سجاد سلام الله علیه که تو اون وضعیت عجیب بود، گفت آقا جون چی کار کنیم؟ آتیش رو انداختن به خیمه. حضرت فرمودن عمه جان علیکن نبل فرار، چاره ای نیست، اینجا که دیگه نمیتونه کسی وایسه، همه تون فرار کنید برید. اون وقت این زن و بچه دارن از خیمه های آتیش گرفته فرار میکنن بیان بیرون، این نانجیبا سر راه وایسادن، گاهی با تازیانه میزنن، دیگه کسی هم نیست اینجا دفاع کنه از حرم. جان ما به قربان شما شهدای حرم. چقدر شما ادب دارید، چقدر فهم دارید، چقدر بصیرت دارید، چقدر رشد دارید، خوش به سعادتتون. میگید اینجا مزجع حضرت رقیه است، من جونمو میدم نمیذارم کسی به اینجا چپ نگاه کنه، اینجا قبر مطهر حضرت زینبه، حرمشه، اجازه نمیدم کسی اینجا چپ نگاه کنه. کجا بودید شما شهدای عزیز؟ بچه های نورانی شما کجا بودید که ببینید چه می کردند؟ خب این جنایت های اینها ادامه پیدا کرد تا بالاخره یه آرامش نسبی حاکم شد، اون شب طی شد. روز یازدهم اینا از اون طرف جنازه های جهنمی های خودشون رو همه رو جمع کردن جلوی چشم اهل بیت علیهم السلام، وای میستادن نانجیبا، نمازم تازه میخوندن، بعدم دفن میکردن. اما اون طرف چی؟ اون طرف پیکرهای مطهر حجت خدا، دوستان خدا رو زمین افتاده بود، اسبم که تازونده بودن به این پیکرهای مطهر. چه وضعی بود کربلا؟ حالا تو یک چنین شرایطی میخوان اهل بیت رو حرکت بدن، از بعد از ظهر امروز حالا اینا میخوان سوار بشن میخوان سوار شن به مرکبها. هشت روز پیش وقتی وارد شدن چجوری وارد شدن؟ این صحنه میاد جلوی چشم زینب سلام الله علیها، میاد جلوی چشم رباب سلام الله علیها، میاد جلوی چشم بچه های پیغمبر. خب این رقیه خانوم وقتی میخواست سوار بشه به محمل چی میشد؟ ده نفر میدویدن جلو. عموجانشون میومد بغلشون میکرد، رو دوشش میذاشت، نوازشش میکرد، رو این که این بچه رو کی سوار کنه کی پیاده کنه این جوون مردم مسابقه میدادن. عباس میگفت من میخوام سوارش کنم، آخه این عزیز کرده داداشمه. علی اکبر میگفت خواهر کوچولوی خودمه، خودم میخوام سوارش کنم. الله اکبر از وقتی که زینب میخواست سوار شه یا پیاده شه. همه جمع میشدن، حریم میگرفتن. کسی نباید چشمش به جلال و جبروت و قامت دختر علی بیفته. حریم درست میکردن، چادر میگرفتن این جوون. بعد هم میومدن جلو، رکاب میگرفتن. علی اکبر زانو میزد قربونش برم، عمه جان پاتونو بذارید رو زانوی من سوار شید. یکی دیگه زیر بغلشو میگرفت، میخواست پیادش همینطور با عزت، با شکوه، با جلالت. وای 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 وای، یکه و تنها همه رو باید سوار میکرد حضرت زینب، به اتفاق خانوم های دیگه. آخرش خودش موند، خودش موند. خطاب کرد به این پیکرهای مطهر، خطاب کرد به سید و سالار و شهیدان، خطاب کرد به عباس علیه السلام، خطاب کرد به علی اکبر، خطاب کرد به اون، به محمد، به عزیزای خودش. محرمای زینب، محرم زینب، رسیده وقت سواری، پاشید. چرا کسی از شما به زینب جواب نمیده؟ چرا کمکم نمی کنید؟ وقتی که داشت حضرت حرکت میکرد از کنار قتلگاه، اومد اونجا یه سلامی عرض کنه، یه ودایی کنه. نمیتونستن خارج بشن. آخه چجوری بگذارن این پیکرهای مطهر رو تو این بیابون و از اینجا برن؟ چجوری؟ این حجت، پیکر حجت خداست. زینب سلام الله علیها اومده داره وداع میکنه، این پیکر مطهر برادر رو در آغوش گرفته. چه میکنه زینب؟ چه بیاناتی، چه مطالبی، چه عرض محبتی، چه درد دلهایی داره صحبت میکنه با داداشش. یه وقت بعضی از اهل بیت دیدن نانجیبایی اومدن، میخوان خانوم رو از قتلگاه خارج کنن. خود زینب سلام الله علیها یه لحظه احساس کرد این جمله رو اگه حقشو بتونیم ادا کنیم خیلی خوبه، و الا کاش نگم برات، خیلی این نکته مهمه و سنگینه. زینب سلام الله علیها با اون چشم خدایی و با اون درک فوق‌العاده خودش، همینجور که نشسته داره خداحافظی میکنه، داره راز و نیاز میکنه با حسین عزیزش، یه وقت میگه داداش آخه سر هم که نداری، پیرهنه که مادرمون براتون بافته بود و تنت کردم، خودم تنت کرده بودم، اون کجا رفته؟ اگه میخواستن انگشتر رو ببرن، چرا انگشت تو بردن؟ عزیز فاطمه، این چه وضعیه که تو شدی؟ همینجور داره صحبت میکنه، یه وقت زینب دید زمین و آسمان داره به هم میریزه، دید لرزه افتاده بر ارکان وجود. به حس زینبیش فهمید جان امام سجاد به خطر افتاده. مأموریت زینب حفظ جان حجت خداست. نوشتن بدن رو رها کرد، دوان دوان از قتلگاه خارج شد، با سرعت خودش رسوند به امام سجاد. وای وای، دید امام سجاد نیمه جان شده. آخه حضرت رو با اون وضعیت بیماری، با اون وضعیت سخت، نانجیما به قل و جامعه بستن، پاهای مبارک حضرت رو بستن، دستش رو بستن. این حجت خدا رو با یه وضع عجیبی، وضعیت عادی. حالا نمیتونه بیاد پایین، نمیتونه بیاد خداحافظی کنه، صحنه رو داره نگاه میکنه، داره جوم میده بالای مرکب. این صحنه رو زینب درک کرد، دوید اومد جلو، خطاب کرد: ای یادگار گذشتگان، ای امید آیندگان، ای حجت خدا، مالی اراک تجود و به نفسک، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ گفت عمه جان، آخه این بدن حجت خداست، این پیکرهای مطهر دوستان خداست، آیا درسته اینا اینجوری اینجا بمونن و ما بریم؟ و زینب گفت اون جمله رو، گفت عزیزم، ای بزرگ ما، تنها یادگار برادرم، بدون اینجا مرکز عشق بازی دوستان خدا خواهد شد، اینجا کربلا میشه که دل میبره از همه، قبله اهل ولا میشه، قبله عشاق میشه، آرام بگیر، اذیت نکن خودتو، ناراحت نباش. دلداری داد و آرامش داد به حجت خدا. اما هیچ کس نیست بگه کی به زینب دلداری میداد. میخواید بهتون بگم کی دلداری میداد به زینب؟ تحملشو دارید بشنوید؟ به زینب کی دلداری میداد؟ کعب نی دلداری میداد، غلاف شمشیر دلداری میداد، تازیانه بود که میزدن به خالو. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. این لعن و سلام رو با این حال خیلی خوبی که دارید و روزیتون شده الحمدلله مقدمه قرار بدیم برای دعاهایی که میخواییم بکنیم انشاءالله. با همین لعنتون بفرستید نکبت و شومی و خفت و خاری رو برای دشمنان اهل بیت، برای آل سعود کثیف ملعون، برای این دوائش پلید، و با سلام ها نصرت خودتون رو بفرستید برای یاران سید و شهدا هر کجای این عالمن، مخصوصا اونایی که تو شرایط سختن، تو ناامنی روزه برقرار کردن برای ابا عبدالله، در یمن، در نیجریه، در جاهای دیگه. اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایت و بایت و تابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بدم المظلوم بدم الحسين بدم المظلوم يا الله 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 يا الله. اجازه بدید خدای متعال رو اینجوری هم صدا بزنیم ده مرتبه: یا رب الحسین، یا رب الحسین، یا رب الحسین، یا رب الحسین، يا رب الحسين، يا رب الحسين، يا رب الحسين، يا رب الحسين. پروردگارا به حقیقت سید الشهدا و به حق سید و سالار شهیدان موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما، ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، ما رو از یاران اون حضرت قرار بده، جزء بهترین یاران نایبش قرار بده، ما رو قدرشناس نایب بزرگوارش قرار بده، وجود نازنین رهبر عزیزمونو تا ظهور اون حضرت و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما، دشمناشو ذلیل بفرما، ملت ما، نظام ما، مملکت ما، شهر عزیز بندر عباس، اهالی این منطقه و عزیزانی که در این خانه خدا حضور دارن، پروردگارا لطفت رو، کرمت رو، مغفرتت رو، نصرتت رو، برکات مادی و معنویت رو نازل بفرما. به جوانان سید الشهدا جوانای ما رو حفظ بفرما. به بانوان حرم حسینی عفت و حیای خانومهای ما رو حفظ بفرما. به غیرت مردان عاشورایی غیرت مردای ما رو حفظ بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد مساجد ما آباد بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرما. پدران، مادران، کسایی که به گردن این جمع حق دارن، زیر خروارها خاکن، گرفتار برزخن، خدایا از سایه اونها رو بر سر سفره کرامت حسین ابن علی محشور بفرما. بهترین پاداش ها رو از ما به اونها کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد بیماران ما شفا کرامت بفرما. منظورین نظر شفا کرامت بفرما. قربا رو به اوطانشون به سلامت برگردون. عزیزانی از دوستداران ابا عبدالله رو که گرفتارن در اقصانقات عالم، زیر چکمه ها، تو زندان ها، در نیجریه، در بحرین، در افغانستان، در کجا، در کجا، خدایا قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد اونا رو یاری بفرما. دشمنان امام حسین علیه السلام، ابو سفیان های زمان، یزید های زمان، شمر و خولی های زمان، آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود کثیف ملعون، ای خدای بزرگ همشون رو به خاک مذلت بنشان، منافقین داخلی رو رسوا بفرما، خار و ذلیل بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، هر چه در دل این مرد و زن هست از آرزوها، ای خدا به حق محمد و آل محمد برآورده به خیر بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، همه دعاهای همه دوستان امام حسین در این ایام مستجاب بفرما، ما رو در دعاهای اونها شریک و سهیم بفرما، دعای همه رو درباره امام زمانمون مستجاب بفرما و دعای امام زمانمون رو درباره همگان مستجاب بفرما. بالنبی و آله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.